أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جريان استصحاب در احکام وضعیه بود، رسیدیم به قسم سوم از احکام وضعیه که مرحوم شیخ فرمود این قسم سوم مثل ملکیت، زوجیت انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه و مجعول بالاستقلال نیستند، ولی ما عرض کردیم ظاهر ادله این هست که مجعول بالاستقلال هستند احکام وضعیه در این قسم سوم، برخلاف قسم اول که سببیت سبب تکلیف و شرطیت شرط تکلیف و یا مانعیت مانع تکلیف بود، یا قسم دوم که جزئیت جزء مکلفون به یا شرطیت شرط مکلفون به یا مانعیت مانع مکلفون به بود، که در اون دو قسم اول و دوم امکان جعل استقلالی نبود و اینها مجعول بالانتزاع بودند. اما قسم سوم ظاهر ادله این هست که مجعول بالاستقلال هستند و استصحاب اینها مثل استصحاب احکام تکلیفیه بنابر قول به جریان استصحاب در شبهات حکمیه بلا مانع هست. اما مرحوم شیخ که قائل هست که احکام وضعیه مجعول بالاستقلال نیستند بلکه انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه، دچار مشکل خواهد شد و در مواردی این مشکل ثمره پیدا می کند. مورد اول موردی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده که اگر کسی با یک دختر بچه غیر بالغه ازدواج کنه، بعد شک کنه که طلاق داده این دختر رو یا نه، استصحاب زوجیت به نظر مرحوم شیخ جاری نیست، چون زوجیت مجعول بالانتزاع هست، تابع جعل تکلیف هست. پس ما باید در خود تکلیف استصحاب جاری کنیم. تکلیف هم در اینجا حالت سابقش حرمت وطعه، نه جواز وطع. مگر کسی بخواد استصحاب تعلیقی بکنه، بگه که این دختر بچه قبل از این که شک کنیم در طلاقش جائز بود وطعش اذا بلغت، بعد بگیم بعد از بلوغ هم استصحاب میکنیم همین حکم تعلیقی را، میگیم این دختر بچه بعد از این که شک کردیم در طلاق او و بالغ شد، هنوز هم این حکم تعلیقی را دارد که یجوز و وطعها اذا بلغت، زمیمه بهش میشه احراز تحقق بلوغ و نتیجه میشه جواز فعلی وعده. ولیکن استصحاب تعلیقی ایشان فرموده است که جاری نیست کما سیعتی فی محله. اما اگر مبنای ما رو بپذیرید که زوجیت مجعول بالاستقلال هست، خب میتونید استصحاب کنید بقای زوجیت را و دچار مشکل نمیشید. اثر شرعی بقای زوجیت بعد از بلوغ میشه جواز وعد. این مثالی که آی خویی زدن جالب نیست. شک در طلاق خب اصل موضوعی داره، استصحاب عدم وقوع طلاق. بهتر بود که مثال شبهه حکمیه می زدن که یقین داریم که طلاق فارسی محقق شده، شک داریم در صحت این طلاق. خب این اشکال آی خویی جا داره که زوجیت بنابر نظر مرحوم شیخ انتزاع میشه از احکام تکلیفیه و موضوع این احکام تکلیفیه نیست. این طور نیست که زوجیت به نظر مرحوم شیخ انتزاع بشه از احکام تکلیفیه فل جمله، بعد موضوع باشه برای بقیه احکام تکلیفیه. اگر زوجیت انتزاع میشد از احکام تکلیفیه فل جمله، بعد موضوع میشد برای بقیه احکام تکلیفیه، باز ممکن بود کسی از مرحوم شیخ دفاع کنه، بگه زوجیت این زوجه صغیره انتزاع میشه از جواز استمتاع با او ولو بدون وعد، مثل تقبیل او به شهوتن. از همین حکم ما زوجیت رو انتزاع میکنیم. بعد زوجیت موضوع هست برای احکام تکلیفیه، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. استصحاب کردیم زوجیت این زوجه صغیره را که انتزاع شده بود از جواز استمتاع با او ولو به تقبیل. اما اشکال همینه که مرحوم شیخ که این رو نفرمود که زوجیت از برخی از احکام تکلیفیه مناسبه با آن انتزاع میشه و موضوع هست برای بقیه احکام تکلیفیه. معتقد بود که زوجیت اصلا موضوع برای احکام تکلیفیه نیست، انتزاع میشه از مجموع احکام تکلیفیه بدون اینکه احکام تکلیفیه مترتب باشد بر زوجیت. زوجیت رو انتزاع می کنیم از جواز تقبیل به شهوتن، ولذا این بیان آی خویی درش مسامحه است که فرمود زوجیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه و ما باید در منشأ انتزاع اصل جاری کنیم. این بیان آی خویی درش مسامحه است. مشکل مرحوم شیخ این نیست که زوجیت انتزاع می شود از احکام تکلیفیه و ما باید در منشأ انتزاع اصل جاری کنیم، چون ممکن است مرحوم شیخ بگوید زوجیت کافی است انتزاع بشود از جواز تقبیل به شهوتن و بعد موضوع قرار میگیرد برای سایر احکام تکلیفیه مثل جواز وطع بعد البلوغ. پس مشکل مرحوم شیخ این است که معتقد است که حکم وضعی موضوع هیچ حکم تکلیفی نیست، یعنی زوجیت موضوع جواز وطع بعد البلوغ نیست، موضوع جواز وطع بعد البلوغ عبارت است از عقد زواج با یک صغیره، این موضوع می شود برای جواز وطع او بعد از بلوغ. خب نه زوجیت. وقتی اینجور شد ما دیگه استصحاب بقاء زوجیت برای ترتیب اثر جواز وطع نمیتونیم جاری کنیم، چون زوجیت اصل موضوعی نیست. اشکال کلام مرحوم شیخ اینه که زوجیت چون اصل موضوعی نیست، برای جواز وطع استصحاب بقاء زوجیت حتی اگر جاری باشد، چون حالت سابقهش رو ما کشف کردیم از بقیه احکام تکلیفیه مثل جواز تقبیل به شهوتن، استصحاب بقاء زوجیت ولو جاری باشد اما چه اثری دارد؟ موضوع جواز وقت بعد البلوغ بقاء زوجیت نیست، پس استصحاب بقاء زوجیت جاری نمی شود. نوبت می رسه به اصل حکمی. اصل حکمی عبارت از استصحاب حرمت وقت. خوب دقت کنید، بعد از این که این زوجه صغیره رو شوهرش طلاق فارسی داد و هنوز این دختر بالغ نشده، میگیم در این فترة این دختر حرمت وطع داره. نمیدونیم این حرمت وطعش ناشیست از حرمت وطع زوجه صغیره تا بعد از بلوغ از بین برود، یا ناشیست از حرمت وطع غیر زوجه، چون احتمال میدیم طلاق فارسی او را از زوجیت انداخت و شد غیر زوجه. اگر حرمت وطع او به عنوان حرمت وطع غیر زوجه باشد باقی است حتی بعد از بلوغ، استصحاب میکنیم بقاء این حرمت وطع را و این استصحاب میشه استصحاب کلی قسم ثانی. این حرمت وطعی که بعد از طلاق فارسی این زوجه صغیره و قبل از بلوغ او هست، مردد است بین فرد معلوم الارتفاع. اگر این حرمت وطع حرمت وطع زوجه صغیره باشد و یا فرد مقطوع البقاء، اگر این حرمت حرمت وطع غیر زوجه باشد و استصحاب می شود بقای حرمت وقت، این ثمره بر مسلک مرحوم شیخ بار می شود. مرحوم شیخ در مکاسب استصحاب می کنه ملکیت را، چون معتقد ملکیت مجعول بالانتزاع هست، کافی است در اجراء استصحاب، برخلاف مرحوم ایروانی که ملتزم هست به لازم مبنای مجعول بالانتزاع بودن حکم وضعی و میگوید وقتی حکم وضعی مجعول بالاستقلال نشد چجور میخواید آن را استصحاب کنید؟ مرحوم شیخ میگن مجعول بالانتزاع هم بود کافی است برای استصحاب، اما اشکال به مرحوم شیخ اینه که وقتی حکم وضعی انتزاع شد از احکام تکلیفیه دیگه موضوع برای این احکام تکلیفیه نخواهد بود، پس استصحاب ملکیت اصل موضوعی نخواهد بود برای ترتیب این آثار تکلیفیه. بله اشکال مرحوم ایروانی که میگفت چیزی که جعل استقلالی ندارد قابل استصحاب نیست، چون استصحاب جعل استقلالی میکند مستصحب را، اون بیان تمام نیست. استصحاب تعبد ظاهری میکنه، به مستصحب. مستصحب قابل جعل استقلالی واقعی نیست به نظر مرحوم شیخ. چیزی که قابل جعل استقلالی واقعی نیست دلیل نمیشه که قابل جعل ظاهری استصحابی هم نباشد. شما در امور تکوینیه چجور استصحاب میکنید؟ استصحاب میکنید بقای حیات زید را، مگر حیات زید قابل جعل شرعی است واقعا؟ نه. ولی تعبد ظاهری به بقای حیات زید اثر داره، اثرش تنجیز احکام حیات زیده. پس مرحوم شیخ دقت کنید، اگر بخواهیم به ایشان اشکال کنیم بگیم جناب شیخ درسته شما در مکاسب استصحاب کردید ملکیت را، ولیکن با مبنای شما نمی سازد، که ملکیت انتزاع میشه از احکام تکلیفیه نه اینکه موضوع احکام تکلیفیه باشد. زوجیت انتزاع میشه از احکام تکلیفیه نه اینکه موضوع احکام تکلیفیه باشد. وقتی که اینطور شد دیگر استصحاب ملکیت یا زوجیت اصل موضوعی نیست برای ترتیب این احکام تکلیفیه. این اشکال به مرحوم شیخ وارده. اما اشکالی که مرحوم آقای خویی کرد، عرض کردیم درش مسامحه است، که فرمود زوجیت امر انتزاعی است و ما باید در منشأ انتزاع آن که احکام تکلیفی است اصل جاری کنیم. خب چه اشکال داره ما در امر انتزاعی اصل جاری کنیم؟ اگر اصل موضوعی باشد چه اشکالی دارد؟ اگر خودش موضوع منجزیت و معذریت باشد چه اشکالی دارد؟ پس اشکال اینه که این حکم وضعی موضوع اون احکام تکلیفی نیست تا اصل او شود اصل موضوعی. و یا اشکال مرحوم ایروانی رو هم عرض می‌کنیم، ناتمامه، که چون حکم وضعی قابل جعل استقلالی نیست، استصحاب هم یعنی جعل استقلالی حکم. آقا حکم وضعی قابل جعل استقلالی واقعی نیست، ولی اگر موضوع بود برای احکام تکلیفی قابل تعبد ظاهری بود به غرض تنجیز احکام آن، مثل امور تکوینی محضه، حیات زید استصحاب می شود، مگر حیات زید قابل جعل شرعی است؟ ولی استصحاب آن بلا مانع است برای تنجیز احکام آن. اگر زوجیت موضوع اثر تکلیفی بود، خب استصحاب زوجیت هم به معنی تنجیز احکام آن بود. پس مشکل یک چیز است نه بیشتر، و آن این است که زوجیت یا ملکیت که حکم وضعی انتزاعی است از احکام تکلیفی، موضوع این احکام تکلیفی نیست، ولذا اصل در حکم وضعی اصل موضوعی نیست. مشکل این هست نه چیز دیگر. ثمره دومی که ذکر شده در رابطه با نزاع در این قسم ثالث از احکام وضعیه، در تعلیقه مباحث الاصول مطرح شده. بله آها، شما در همین مثال زوجه صغیره که طلاق فارسی داد آن را شوهرش قبل از بلوغ، اصل موضوعی بخواید جاری کنید غیر استصحاب بقای زوجیت؟ شما شک ندارید در موضوع، یعنی یقین دارید که یک سال قبل ازدواج کرد این مرد با این دختر بچه، یک سال بعد از آن طلاق فارسی داد، بعد از مدتی هم بالغ شد، در موضوع تکوینی که شک نداری؟ شک دارید در بقاء زوجیت بعد از این طلاق فارسی، میخوایید استصحاب کنید بقاء زوجیت را، مستشکل به شما میگه شما یه شیخ انصاری چجور استصحاب میکنی بقاء زوجیت رو؟ بقاء زوجیت که اصل موضوعی نیست نسبت به ترتیب این احکام تکلیفیه. پس باید در حکم تکلیفی استصحاب کنید. حکم تکلیفی هم که استصحابش حرمت وطع در این مثال. جواب دادم موضوع تکوینی ما نمیدونیم، شاید موضوع تکوینی باشه که دختر بچه‌ای که عقد کردی آن را و طلاق ندادی او را ولو به نحو طلاق فارسی، شاید موضوع این باشه. آیا موضوع این باشه که الان من طلاق دادم این دختر بچه را به طلاق فارسی، چی رو استصحاب کنم؟ استصحاب موضوعی تکوینی چه چیزی جاری بشود؟ پس باید استصحاب بکنم حکم زوجیت را، این مفتنی برای اینکه زوجیت اصل موضوعی باشد که مرحوم شیخ قبول ندارد. اگر بخوام استصحاب حکمی تکلیفی جاری کنم، استصحاب حکم تکلیفی مقتضایش بقاء حرمت وطع است. ثمره بالاخره این ثمره است، حالا کسی بگه یا نگه ما نمیدونیم. لازمه مبنای مرحوم شیخ اینه که تو این مثال استصحاب کنیم حرمت وطع را، و بعید مرحوم شیخ به این لازم ملتزم بشه، چون خود ایشون در مکاسب استصحاب در خود حکم وضعی جاری میکنن. ثمره دوم را هم عرض کنیم. در تعلیقه مباحث الاصول گفتن که اگر ثوب متنجس به بول را یک بار با آب کر بشوریم، شک میکنیم آیا نظر مشهور درست است که ثوب متنجس به بول یک بار هم شسته بشود با آب کر پاک می شود، یا نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی درسته که میگن با غیر آب جاری اگر ثوب متنجس به بر رو بشورید باید دو بار بشورید ولو آب کر باشد؟ شک می کنید. ایشون در تعلیقه مباحث الاصول فرمودن که بعد از این که این لباس رو یک بار شستیم دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم بنابر نظر مرحوم شیخ، استصحاب نجاست دیگر جاری نمیشود. چرا؟ برای این که ایشان میگه نجاست که مجعول شرعی نیست. اگر میخواهید استصحاب کنید قضاوت تکوینیه را، خب ما چی میدونیم قضاوت تکوینی موضوع باشه برای حکم شرعی؟ شاید قضاوت شدیده که قبل از شستن این ثوب متنجس به بول بود، اون قضاوت شدیده موضوع باشه برای احکام شرعی، که قطعا اون قضاوت شدیده با شستن یک بار از بین رفت. عرفی نیست بگیم ما احتمال میدیم که بعد از شستن اول همون قضارت شدیده شاید باقی باشد و با شستن دوم اون قضارت شدیده از بین برود، این محتمل نیست. عرفاً هر بار شستن یک مرتبه از قضارت را از بین میبرد. خب شاید اونی که موضوع احکام شرعی است قضارت شدیده باشه که بعد از شستن بار اول قطعا زائل شده است. پس چجور ما بنابر نظر مرحوم شیخ استصحاب بکنیم بقاء نجاست را؟ ولی به نظر مشهور استصحاب بقاء نجاست بلا مانع است. این ثمره به نظر ما ربطی به این بحث نداره. بحث ما اینه که حکم وضعی مجعول شارع که اختلاف است که آیا مجعول استقلالی است یا مجعول انتزاعی. مرحوم شیخ میفرماد مجعول انتزاعیه، دیگران میگن مجعول استقلالیه. ثمره این نزاع میخواییم ببینیم چیه. چه ربطی داره به بحث نجاست که اختلاف در این است که اصلا مجعول شرعی هست یا امر واقعی تکوینی است که کشف عنه شارع. ولذا صاحب کفایه ظاهر کلامش در ذیل صحیحه ثانیه زراره اینه که طهارت و نجاست امران واقعیان کشف عنهم الشارع. صریح کلام محقق عراقی هم همینه، ولی در این حال در این قسم ثالث از احکام وضعیه قائل به جریان استصحاب هستن. ربطی ندارد نزاع در این که آیا طهارت و نجاست مجعول شرعی هستن یا امر تکوینی هستن که کشف عنه و شارع. این ربطی ندارد به این نزاع در قسم ثالث از احکام وضعیه که آیا این قسم ثالث مجعول بالاستقلال است یا مجعول بالانتزاع. حالا اگر کسی بگوید نجاست قطعا امر واقعی نیست، مجعول شارع است، اختلاف سر این است که آیا این نجاست مجعول بالانتزاع است یا مجعول بالاستقلال. بله اگر کسی اینجور بحث رو مطرح کنه بگه خب نجاست، یا باید بگید امر واقعی کشف عنه الشارع، یا باید بگید حکم وضعی اعتباری. اگر گفتید که حکم وضعی اعتباری طبق مسلک مرحوم شیخ حتما باید مجهول بالانتزاع باشه، انتزاع بشه از احکام تکلیفیه، خب میگیم اگر اینجوریه استصحاب میکنیم اون احکام تکلیفیه را. قبلا نماز خوندن در این لباس که متنجس به بول بود، قبل از اینکه بار اولان را بشورین با آب کر، نماز خوندن در این لباس جائز نبود. نماز مشروط بود به عدم صلات در آن. بعد از اینکه یک بار شستیم شک میکنیم هنوزم نماز مشروط هست به عدم وقوع در این صبح، استصحاب میکنیم که هنوزم نماز مشروط هست و اینکه در این لباس ولو یک بار آن را شستیم واقع نشود. با این استصحاب عدم جواز صلات در این صبح انتظار میکنیم ازش بقاء نجاست را، مشکلی نداریم. بله امر به نماز به شرط عدم وقوع در این صوب، این که شرطیت مکلفون به دیگه، انتظام میشه از کیفیت امر تکلیفی به نماز. خب ما استصحاب میکنیم میگیم قبلا امر داشتیم به نماز مشروط به عدم وقوع در این صبح، استثناء میکنیم هنوزم نماز مشروط است به عدم، امر به نماز مشروط به عدم وقوع در این صبح داریم. بله مشکل مرحوم شیخ در ثمره اولا هم گفتیم اینه که طبق بیان خودش نجاست موضوع برای احکام تکلیفیه نیست، منتزع از احکام تکلیفیه خواهد بود اگر مجعول بالانتزاع باشن. بقیه ثمرات رو نمیتونیم بار کنیم، مثلا دست خیس میزنیم به این صوب. خب نجاست این صوب آیا موضوع است برای نجاست ملاقیان؟ خب مرحوم شیخ این رو باید اثبات کنه. خب مرحوم شیخ ممکنه بگه که ما اینجا مشکل نداریم، که ما نجاست این صوب رو انتزاع کردیم از یک سری احکام تکلیفیه، مثل عدم جواز لبس حیف الصلات، این شد نجاست. خب اشکال نداره که بعد بیان این نجاست این صوب را که انتزاع شده از این احکام تکلیفیه موضوع قرار بدن برای یک حکم تکلیفی مربوط به دست من، که ان لا قاید و که هاد ثوب رطوبتن فلا تسل حتی تغسل یدک. این که اشکال نداره که معلوم شه که اینو انکار نکرده، که حکم وضعی که انتزاع میشه از احکام تکلیفی مربوط به خود این موضوع، موضوع باشد برای احکامی که راجع به موضوعهای دیگر هست. نجاست این صوب از احکام تکلیفیه مربوط به این صوب انتزاع بشه و این نجاست موضوع باشه برای یک حکمی که مربوط به دست من هست، یه مشکل نداره که. حالا و از ادله مساعدت بکنه، اینجا ادله مساعدت میکنه، چون ظاهر ادله اینه که اگر دست ملاقات کرد با یک موضع قذر باید دستت رو بشوری. موضع قذرم مثل این صوب قذارتش انتزاع میشه از این که گفتن لا تسل فی هذا الصوب حتی تغسله، این مشکل نداره که. بر فرض شما غمزه عین بکنید از این اشکال اول ما به تعلیق مباحث و اصول، بگید بالاخره ایشون مطلبی فرمودن، حالا اشکال کردیم که ربطی به بحث ما ندارد، اختلاف سر قضاوت، سر این که نجاست قضاوت تکوینیه است، کشف عنه الشارع یا مجعول شرعی است، بله ربطی به بحث ما ندارد با این کیفیتی که ایشان بیان کرد، ولیکن براخره این مطلبیه، این مطلب فی حد نفسه مطلب قابل توجهیه که طبق نظر منسوب به مرحوم شیخ، که ما پیدا نکردیم که مرحوم شیخ در جایی صریحاً بفرماید طهارت و نجاست امران واقعیان کشف عنهم الشارع، منسوب به مرحوم شیخ این هست، ولی ظاهر کفایه اینه، صریح محقق عراقی اینه. خب این مطلب تعلیقه مباحث رو بگید آقا، خب بالاخره مطلب قابل توجهیه که اگر نجاست امر واقعی است کشف عنهم الشارع، خب ایشون گفتن در این مثال صوب متنجس به بول نمیشه استصحاب کرد نجاست آن را بعد از شستن بار اول، چون نجاست که حکم شرعی نیست، قذارت تکوینیه رو استصحاب میکنی، خب معلوم نیست صرف الوجود قذارت تکوینیه موضوع باشه برای احکام شرعیه، اون مرتبه شدیده شاید موضوع باشه که یقیناً بعد از شستن بار اول از بین رفته. میگیم برفرض ما غمزه این کنیم از عدم ارتباط این مطلب با بحث ما، اصل این مطلب هم درست نیست. چرا؟ برای این که ما استصحاب حکمی میکنیم، ما میگیم این صوب قبلن که قذارت شدید داشت جائز نبود نماز در آن بخوانی. بعد از شستن بار اول هم احتمال میدیم این حکم باقی باشد، استصحاب حکمی میکنیم. ما چه اشکالی دارد؟ مثل اینکه لباسی سیاه شدید بود، فرض کنید مکروه بود پوشیدن او، این هم ثابت نیست. بعد از اینکه شستیم شدت سیاهیش از بین رفت، بله قطعا شدت سیاهیش از بین رفته، ولی استثناء میگه هنوزم مکروهه در این لباس، مکروه این لباس رو پوشیدن، مکروه در این لباس نماز خوندن. چه مشکلی داریم؟ استثناء حکمی میکنی. ثانیاً استصحاب میکنیم. نه دیگه، استصحاب شما، استصحاب در شبهات حکمیه رو فضیلت قبول کردید، استصحاب بقاء مجعول در مقابلش دشمن ارتباط که خونخاری یا هرچی به نام استصحاب عدم جعل زائد رو از پا بردید و از من بردید، فرض اینه دیگه. استصحاب در شبهات حکمیه رو حل کردید، حالا که حل کردید دیگه استصحاب بقاء مجعول بکنید دیگه. استصحاب میکنیم قبلا نماز خوندن در این ثوبی که متنجس به بول بود جائز نبود، الانم جائز نیست. ثانیا جواب نهایی و کلی از این مطلب، ظاهر ادله اینه که طبیعی قضاوت موضوع برای احکامه. آخه صرف احتمال ثبوتی که مشکل ایجاد نمی کنه. شما میگید احتمال داره شدت قضاوت موضوع باشد برای مثلا وجوب اجتناب، برای حکم به تنجس ملاقی. خب خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که طبیعی قضاوت موضوع هست برای احکام. در روایات متعددهی داریم دلیل لفظی بر بقای قضارت این صبح نداریم، اما دلیل لفظی داریم که طبیعی قضارت این صبح موضوع است برای احکام. لا بأس ان تسلی، اینه دیگه، ان حائز تعرق فی ثوب تلبسه قال لیس علیها شیء، یعنی مانعی ندارد الا ان یصیب شیء من مائها او غیر ذالک من القذر یا من القذر یا موثقه دیگر عمار، ان کان فی منقارها قذرون یا قذرون لم تتوزع منه ولم تشرب. صحیح زراره، دستاتو میتونی بزنی تو ظرف، اذا کانت الکف طاهرتن. موثقه دیگر عمار، الکوز و الانا یکون و قذرن کیف یغسل قال یغسل و ثلاث مرات و روایات دیگر. موضوع وجوب اجتناب، موضوع نجاست ملاقی طبیعی قذر، نه شدت قذارت. ما درسته که دلیل نداریم بر بقای طبیعی قذارت در این ثوب متنجس به بول که یک بار شستیم و نیاز به استصحاب پیدا کردیم، اما این دلیل نمیشه که از روایات استظهار نکنیم که طبیعی قضاوت ولو قضاوت تکوینی باشد، طبیعی قضاوت موضوع است برای احکام شرعی. ما اینو از ادله استظهار میکنیم و لذا نوبت به این مطالب نمیرسد. هازا تمام الکلام فی الاحکام الوضعیه و استصحابها. بحث شده که طهارت و نجاست آیا از احکام وضعیان که حالا مجهول به استقلال باشن یا به انتظار، یا امور واقعی هم کشف عنهم اشاره. صحت و فساد آیا از امور واقعی هم؟ صحت نماز جعل شرعی ندارد، مطابقت المعتیه به مع المعموره به منشه انتزاع صحت، یا صحت مجعول شرعی است ولو بالانتزاع، فساد هم همینطور. اینها بحثایی است که ما دیگه معطل نمیشیم. من اراد ان یعرف فلیراجع المکتوبات. در جای خودش ما بحث کردیم، معتقدیم طهارت و نجاست ظاهر ادله اینه که امران اعتباریان لا واقعیان. صحت و فساد هم به نظر ما تفصیلی دارد که در بحث اقتضاء الامر اقتضاء النهی عن العبادت و المعاملت للفساد مفصل بحث کردیم، و لذا بحث واقع می شود در تنبیهات استصحاب. قبل از تنبیهات استصحاب یک بحثی می کنیم، مفاد استصحاب چیه؟ مفاد دلیل استصحاب آیا تعبد به علم به بقا است یا چیز دیگر است؟ ثمره آن هم در قیام استصحاب مقام قطع موضوعی ظاهر میشه انشاءالله فردا.